بیت و عزت اسلام و وحدتی که مسلمین بر حول اهل بیت دارند به دلیل وجود مبارک و نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رخ داده. کی میگه از طریق پدر خون منتقل میشه اما از طریق مادر نمیشه؟ عزیزان و برادران بزرگوار، ما در یک آوردگاه تاریخی و تصمیم ساز مجلس دهم هستیم. باید تصمیم بگیریم که زن با مرد برابر است در انتقال تابعیت به فرزندی که از وجود اون زن به وجود آمده، پاره تن اون زن هست. در سال 1313 در زمان رضاخان قانونی در این مملکت تصویب شده، زمانی که زن نه عزت داشته نه جایگاه داشته، به عنوان یک کالا در این کشور خرید و فروش می شده. اما امروز در نظام اسلامی که زن به کرامت رسیده، به عزت رسیده، به جایگاه رسیده، بالاترین تحصیلات عالیه رو در این کشور داره، پست‌های کلیدی رو در این کشور داره، کدوم عقل، کدوم منطق میپذیره که ما بگیم بچه مادر ایرانی که در هر کجای این عالم هست یا در داخل کشور افتخار به هویت ایرانیش میکنه رو ما محروم کنیم از هویت ایرانی؟ دوستان و برادران بزرگوار، دولت، مجلس، طیف‌های سیاسی، جناح‌های مختلف متحد و یک پارچه ظرف این روزها دارن تلاش میکنن برای احیای یک حق تاریخی مسلم زنان ایران. زنان ایرانی مثل مردان ایرانی، عشق اونها به وطن و عشق اونها به کشور همیشگی بوده و ابدی خواهد بود. اما چرا ما امروز از این لایحه حمایت نکنیم؟ لایحه‌ای که کار کارشناسی شده. دوستان من خواهشم اینه، گزارش مرکز پژوهش‌ها رو بخونید. به سهم خودم تشکر میکنم از مرکز پژوهش‌ها، یک گزارش مفصل، مستدل، قانونی و سراسر منطبق با مسائل امنیتی و مسائل قانونی این کشور را آورده. ببینید آنچه را که مرکز پژوهش‌ها میگه چیه. میگه 9 کشور در جهان هستند که این 9 کشور تابعیت از طریق مادر را قبول ندارن. 6 کشور، عذرخواهی میکنم، 6 کشوری که جمعیت اونها کمتر از 10 میلیون هر کدوم اونها. دوستان و سروران عزیز، خیلی از نماینده های شاخص این مجلس در تلاش بودن امروز صحبت کنن. من عذرخواهی میکنم از برادر عزیزم آقای پژمانفر، از آقای شیران، از آقای قاضی‌زاده، از خیلی از نماینده هایی که دوست داشتن در حمایت از طرح امروز صحبت کنن. اما دوستان و عزیزان، گزارش مرکز پژوهش‌ها رو بخونید، گزارش دولت رو بخونید، نامه 31 استاندار از همه طیف‌های سیاسی که منتشر شده رو امروز در مطبوعات بخونید، ببینید کار بزرگی که امروز می‌خواید انجام بدید چیه، عزت بزرگی که امروز می‌خواید به زنان ایرانی بدید چیه، قدرتی که امروز به زنان ایرانی می‌خواید ببخشید چیه. این حرف امروز که می‌خواد تصویب بشه اینه: فرزندان مادر ایران حق دارن تابعیت ایرانی رو انتخاب کنن. ما اجبار نکردیم کسی بخواد تابعیت خارجی انتخاب کنه بره. اما کسی که افتخار میکنه، ما الان صبح گزارشی رو در کمیسیون قضایی دیدیم، فرزندی که پدرش فرانسوی است، مادرش ایرانیه، سالیان سال منتظر تا هویت ایرانی بگیره. چرا دارین کسانی که به هویت ایرانی افتخار میکنن، به عزت ایرانی افتخار میکنن، به تاریخ کهن این سرزمین افتخار میکنن و مادر اونها ایرانی است، اونها رو محروم میکنیم از تابعیت ایرانی؟ دوستان و سروران عزیز، اکثریت قاطع کشورهای جهان، بیش از 192 کشور تابعیت از طریق مادر رو قبول دارن. امروز ما در معرض این انتخابیم. من خواهشم اینه رأی مثبت، رأی قاطع، رأی ارزشمند مجلس از همه طیف‌ها، از همه جناح‌ها، زن و مرد، امروز به این رأی بدید تا نشون بدیم ما برای هویت ایرانی، برای عزت زن ایرانی و برای جایگاهی که قانون برای اونها در نظر گرفته، کمال همکاری و کمال حمایت رو خواهیم داشت. من عذرخواهی میکنم اسامی دوستانی که حامی هستن خیلی زیاده، نمیتونم نام ببرم، ولی امروز ما باید ثابت کنیم که قانونی که در 1313 نگاه تبعیض جنسیتی داشته دیگه در این کشور جایگاهی نداره و زن ایرانی و مرد ایرانی دارای عزت و سربلندی هستند. درخواست رأی دارم برای این لایحه دولت و تشکر میکنم از دولت آقای روحانی و همه کسانی که کمک کردند به رفع این معضل تاریخی و این مشکل و این درد همیشگی بر جان این ملت.
تشکر. مخالف بعد جناب آقای تجری. 22
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات ملت عزیزمون و همکاران عزیز، من چند نکته رو به دور از احساسات متذکر میشم، همکاران انشاءالله عنایت و توجه داشته باشن. اولا ما قانون اعطای تابعیت داریم، مشکل و خلأ قانونی نداریم. در این مدت هم افراد زیادی اعطای تابعیت شده، کسب تابعیت کردن و الان به عنوان تابع و شهروند جمهوری اسلامی شناخته شدن. لذا باز کردن دریچه کشور در یک شرایطی که امروز مشکل کار جوانانمون داریم، امروز ملت ما آیا واقعا مشکل کشور ما با این وضعیت معیشت اعطای تابعیت به افرادی است که حتی یک روز پاشون تو خاک جمهوری اسلامی نگذاشتن؟ افرادی که دارای تابعیت چندگانه هستند، افرادی که امروز در اقصا نقاط کشورهای اروپایی در حال خوشگذرانی هستند، ما امروز با این قانون اجازه میدیم به تابعیت جمهوری اسلامی در بیایند و به راحتی هر اقدامی و هر حقوقی که برای جوانان و برای شهروندان این کشور با این همه مشقت و سختی و استکبار ستیزی که در طول مدت سالیان اخیر کشیدند، همین افراد بیان بر سفره نظام و کشور و مردم ایران بشینند. لذا من اعتقادم بر اینه که قانون کافی در این حوزه داریم. فرایند قانون به اصطلاح کسب تابعیت هم فرایند تعریف شده است و الان هم انجام میشه. برادران و خواهران، موظف کردن دستگاه امنیتی کشور و وزارت اطلاعات به بررسی صلاحیت امنیتی بالغ بر 1,000,000 نفر در ظرف 3 ماه آیا با منطق و با عقل همخوانی دارد که در این قانون ما وزارت اطلاعات رو یه همچین تکلیفی برش گذاشتیم؟ تعداد افرادی که بخوان کسب تابعیت کنند تعداد خیلی زیادی هستند. خیلی از افراد انگیزه ای ندارن رفتن، تعداد معدودی هستند که میخوان کسب تابعیت کنند. اینها هم از طریق سیستمی که الان هست میتونن و دستگاه اجرایی کشور میتونه برای اینها تسهیل کنه و فرایند شاید فوق العاده ای بذاره بتونه کسب تابعیت کنه. اما اینکه ما دریچه های کشور، روزانه ها و تمام درهای کشور رو برای کسب تابعیت افراد موهوم و جعلی که جناب آقای قاضی پور اشاره کردن باز کنیم، با هیچ عقل و با هیچ منطقی نمیخونه. تقاضای رد این طرح رو داریم و در این رد این لایحه رو داریم. این لایحه در مجالس متعدد مطرح شده و با همین استدلال رد شده است. معقول و منطقی نیست. عرض کردم این همه جوان بیکار و تحصیل کرده داریم، ما بیایم یک دریچه رو و یک سفره رو پهن کنیم که افرادی از خارج از کشور که نه عرقی به این کشور ندارن و نه وابستگی دارن و بارها و بارها در موضوعات مختلف خیانت‌های همچین افرادی ثابت شده، بخوایم بیاریم در تابعیت کشور رو به اینا اعطا کنیم. نکته دیگه ای که من لازم به ذکر میدانم، تابعیت در کشور ما و در کشورهای متعدد، دوستانی که اشاره کردن و با احساسات این که مگه زن حقوق نداره، در خیلی از کشورها تابعیت یا تابع خاک هست یا تابع خون. در کشور ما غالب و به اصطلاح غالبیت بر تابعیت از طریق خون هست و قاعدتا کسی که پدرش در اینجا از املاک، زندگی و وابستگی به این خاک و آب داره، آب و خاک داره، قطعا اعطای تابعیت یک نیاز، روند به اصطلاح کسب تابعیت یک روند عادی و روند متعارفی است که در خیلی از کشورهای پیشرفته جهان هم همین هست. لذا تقاضایی که دارم، این هیچ ربطی به موضوع این که مادر کجاییه پدر کجاییه نداره. همه در جایی هم که پدر زن خارجی بگیره، باز ما محدودیت هایی برای اعطای تابعیت به زن خارجی داریم و متقابلا هم برای شوهر خارجی هم همینطور. لذا تقاضایی که دارم، دوستان این موضوع رو خلط نکنن و به هر حال از این موضوع سوء استفاده نکنن. تمسخر هویت ملی و نادیده گرفتن منافع ملی از تبعات این قانون است که به اصطلاح با تصویب آن ما قطعا به دنبال خواهیم داشت. افرادی که هیچ ارق و تعصبی نسبت به این آب و خاک ندارن و در سختی ها و در روزگاران سخت در کنار مردم ایران نبودن، به راحتی منافع مردم ایران رو نادیده خواهند گرفت. عرض کردم که مساقای اون در پرونده های مختلف و موضوعات مختلف هست که انشاءالله انتظار وزارت اطلاعات یا دستگاه دیپلماسی خارجی مون توضیح بدن.
تشکر.
اجازه بفرمایید ما صحبت ادامه داره. آیه چی؟
اعطای تابعیت در کشور ما برای ما الان برای دو تابعیتی ها در کشور خودمون روند سختگیرانه پیش گرفتیم و از حقوق اجتماعی متعدد اینا رو محروم میکنیم. من تعجب میکنم که به راحتی برای افرادی که چند تابعیتی هستن و افرادی که نمیشناسیم نمیدونیم کیم ظرف 3 ماه کشور رو باز میکنیم که به راحتی اینا بیان در داخل کشور و دارای تابعیت بشن و از حقوق اجتماعی مختلف برخوردار بشن. ما در کشور خودمون عرض کردم برای کفرانی که دارای دو تابعیتی هستن خیلی سختگیرانه عمل میکنیم. الان دریچه کشور رو به این شکل به صورت اوپن و باز میکنیم برای افراد مختلف.
تشکر، وقتتون تمام شد.
ممنون میشم.
خیلی ممنون. موافق بعد جناب آقای مصری 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا تشکر میکنم از حضور فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحلیل بسیار قوی و قدرتمندی که ایشان در مجلس در خصوص شرایط کشور ارائه دادند. آرزوی توفیق میکنیم برای همه نیروهای مسلح. آقای دکتر، همکاران عزیز، ما گرفتار ماده 976 قانون مدنی شدیم. قانون مدنی تابعیت ذاتی را صرفاً از پدر نقل میکنه، در صورتی که به اعتقاد بنده این که قانون مدنی تابعیت ذاتی را به پدر منتسب کرده مغایر آیه شریفه قرآن هست که میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. خدای علی متعال میفرماید که ما شما را از زن و مرد خلق کردیم، نه از مرد، که ما تابعیت را مستقیما و منحصرا به حضور اون مرد تلقی بکنیم. بالاخره تولد یک نوزاد به امر خدای علی متعال خلقت اون به دست یک زن و مرد خدا سپرده اگر اراده باشه. لذا در این قضیه به نظر من ما باید تجدید نظر بکنیم. مسئله دوم که بعضی از دوستان عنایت دارن، کشور ما بیدر و پیکر که نیست که هر کسی دوست داشت وارد کشور بشه، کارت بگیره، زندگی بکنه، ازدواج بکنه، بچه دار بشه. اینها از فیلترهایی میگذرن، همین جوری که وارد کشور نشدن. فرض کنیم در جریان جنگ تحمیلی عزیزانی که در لشکر بدر در خط مقدم بودن از ظلم صدام به جمهوری اسلامی پناهنده شدن و اینجا علیه صدام جنگیدن، زندگی تشکیل دادن، همسر ایرانی انتخاب کردن و حتی بعد از جنگ یا اونها در ایران ماندن یا همسرشون هم با خودشون بردن در کشور عراق. اینها دشمنای کشور ما بودن. چقدر ما شهید دادیم، چقدر لشکر بدر شهید داد، سخت‌ترین عملیات ها رو حضور داشتن. اینا آدمایی نبودن که خدای نخواسته بگیم جاسوس بودن. موضوع بعد، آیا پدر و مادری که ازدواج کردن، حالا مادر ایرانی پدر خارجی، پدر و مادر الان مشکلی دارن؟ نه، اونها ازدواج شرعی کردن و از نظر شرعی هیچ مشکلی ندارن. اینجا بچه هایی که متولد شدن داره به اینها ظلم میشه. این بچه هان که هیچ هویتی ندارن، این بچه هان که مشکل دارن، این بچه هان که تو مدرسه مضحکه میشن، این بچه هان که شناسنامه ندارن، بعد ما میخوایم این بچه ای که در ایران متولد شده تا آخر عمرش هم در ایران زندگی خواهد کرد، زخم این بیتابعیتی را، بیهویتی را با خودش همراه بکشه. آیا این فردا این کسی که میگه من هیچ هویتی ندارم، جامعه هیچ هویتی برای من قائل نیست، این میتونه برای اون جامعه مفید باشه؟ یا ما خود این را از بد و تولد مقابل اون جامعه قرار میدیم که بخواد خدای نخواسته تلافی بکنه اون بی‌هویتی که این جامعه بهش داده؟ موضوع بعد، ما در ارتباط با اینها اگر یه جامعه وارد ایران شده قاعدتا ممکنه این جامعه ای که وارد شده یه درصدی هم آدم متخلف داشته باشه. حکومت جمهوری اسلامی ایران اینا رو از کشور طرد میکنه اگر یه درصد دو درصد که تو هر کشوری میخواد باشه. اما من تشکر میکنم هم از وزارت تعاون هم از مرکز پژوهش‌ها، یک پژوهشی انجام دادن در مورد 16 هزار خانواری که همسران اینها ایرانی نیستن. جالبه نرخ طلاق در این ازدواج ها بالای 91% پایداری داره، یعنی برخلاف نرخ طلاق در داخل کشور و تابعین متولدین عزیز ایرانی و ایرانیان گرانقدر که نرخ طلاق بالاست، نرخ طلاق اینها 91% پایداری داشته. البته 10% به رحمت خدا رفتن، 9% طلاق داشتن و 81% الان اون ازدواجایی که صورت گرفته پایداره، با داشتن 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه دار زندگی میکنن. بحث امروز ما این است که این بچه‌هایی که دارن متولد میشن آیا به خواسته خودشون دارن متولد میشن؟ اولا کجا متولد میشن؟ داخل کشور جمهوری اسلامی ایران. چه گناهی کردن اینها؟ مگه اختیار تولد دست خودش بوده که بگه این مادر مادر من نباشه یا این پدر پدر من نباشه؟ این از اول عمرش تو ایران متولد شده، تا آخر این عمرش هم در این کشور زندگی خواهد کرد. من نقل میکنم از حضرت حجت الاسلام جناب آقای سالک، ایشان میفرمان اول انقلاب چنین مشکل پیش آمد، نامه نوشتن خدمت حضرت امام، حضرت امام نامه رو نوشت به حضرت آیت الله.
متشکرم آقای مصری.
نقل میکنم تمام میکنم آقای دکتر. حضرت امام فرمودن به نقل از جناب آقای سالک که عراقی ها مهمان ما هستند، این مسئله اینها رو برید حل کنید. و آقای سالک جز اون کمیسیون 3 نفره بودن که رفتن تلاش کردن.
خیلی ممنون.
آقای دکتر من خواهش میکنم دوستان رأی مثبت بدن به کسانی که در ایران اسلامی متولد شدن و مادر ایرانی است.
تشکر میکنم.
مخالف آخر جناب آقای کواکبیان 194.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان توجه بفرمایید که من در حقیقت مخالفتم مخالفت مشروط هست، به این مفهوم که معتقدم که در جهت ارتقا و منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ حقوق فرزندان ما اینجا باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. این گونه نیست که ما مخالف این باشیم که زنان ایرانی بتونن تقاضای تابعیت کنن و تابعیت فرزندانشون ایرانی بشه. بحث این است که اگر این کار بدون برنامه ریزی باشد، بدون حساب و کتاب باشه، حتما ما مشکلاتی داریم. اولا بعضی دوستان بحث را شرعی تلقی نکنن، چون بحث حقوقی و بحث عرشبت که تابعیت و امثال اینا هست. اتفاقا بسیاری از روحانیون مجلس موافق این لایحه هستن و مخالفتی ندارن و بعضیا میگن مثلا لحاظ شرعی. نه، لحاظ شرعی مشکلی نیست. بحث این است که دوستانی دغدغه دارن در نیروی انتظامی و دوستانی دغدغه دارن در وزارت خارجه. ما اگر بتونیم این دغدغه ها را رفع کنیم، ببینید اگر قرار باشد که واقعا ما به صرف ای که فرزندان بتونن تابعیت ایرانی را بگیرن بدون هیچ برنامه ریزی، ممکنه بعد از یکی دو دهه 40-50 میلیون نفر مهاجر در ایران داشته باشیم که اینا همشون هم مدعی ایرانی بودن هستن و ما نتونیم واقعا برنامه ریزی بکنیم. لذا من عرضم این است که اگر عزیزان کمیسیون قضایی محبت بکنن بعضی پیشنهاداتی که مطرح است و یا در خلال بحث مطرح میشه، من جمله این که دستورالعمل اجرایی این مصوبه حتما با مسئولیت وزارت امور خارجه در امر تابعیت باشه، یعنی وزارت خارجه بتونه تدوین بکنه و اجرا بکنه، بحث تابعیت به هم نخوره. و الا اون که مسلماً ما در جهت حمایت از حقوق زنان و فرزندان باید این موارد را داشته باشیم. لذا من علت این که بحث کردم، میخوام انشاءالله عزیزان کمیسیون قضایی و سخنگوی محترم این تضمین را بدن که دل و شوی بی حساب کتاب نباشه، که به صرف اینکه هر کسی بیاد و بگه آقا ما در شبه جون مادر ایرانی داریم تقاضای تابعیت ایران میکنه. عرض بنده این است انشاءالله عزیزان قول بدن ما هم موافقیم و الا ما مخالف رای میدیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. موافق آخر جناب آقای طاهرخانی 24. وقتشون رو دادن به سرکار خانم اولاد قباد 95.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سرکار خانم اولاد قباد اجازه بدید. جناب آقای طاهرخانی 24 گویا خودشون میخوان صحبت بفرماین. بفرمایید جناب آقای طاهرخانی.
چه خانم اولاد قباد به من بدید؟ نه من نگفتم چنین چیزی. نه بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه نمایندگان محترم، ببینید تحلیل هایی که شد راجع به این قانون میخوام این را عرض کنم که دوستان مستحضران که از کتاب دوی قانون مدنی در ماده 976 به بعد راجع به تابعیت صحبت میکنه. اگر ما از لحاظ مفهوم و حتی منطوق این ماده عنایت بکنن دوستان به این ماده، میبینن که این ماده مغایرتی با این ماده، این مواد مغایرتی با ماده واحده نداره. اولا که همونطوری که فرمودن مباحث مربوط به عرض شود که تابعیت یک مباحث حقوقی است، چندان ارتباط مباحث فقهی نداره. اینکه ما تفکیک سرزمین ها را داریم این از باب نظم بین المللی است، ولی یک مسلمان در همه جا مسلمان هست، بنابراین میتونه تابعیت داشته باشه. اما از باب حفظ نظم عمومی آمدن قوانین را تدوین کردن که در هر حال هر کسی وارد یک کشوری میشه شناخته بشه چه کسی است و چه جوری وارد اون کشور شده. شما اگر به بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی هم نگاه بکنید، همین مطالب را داره، عرض کنم که به صورت مفهومی در خودش داره. بلذا اون چیزی که اینجا الان مورد نظر این ماده واحد است، شما مستحضرید ما در کشورمون اتباع بیگانه زیاد داریم. دوستان رو به این امر، به این قضیه در این قانون باید معطوف بکنن فکرشون را، که اینجا نگفته که تابعیت به کسایی که آمدن به ایران، گفته تابعیت به کسانی بدیم که اینها از مادر ایرانی متولد شدن. استظهار دارید که در واقع اعطای تابعیت در کشور ما تابع خون هست. خب دو نوع در واقع تابعیت ما داریم، بعضی از کشورها تابع میدارن و بعضی از کشورها تابع خون. در کشور ما این هم تابع خون هست، درش که اونی هم که گفتن در سال مثلا 1113 در واقع زنها را مثلا تو جامعه به حساب اینجوری هم نبوده، به هر حال یک مزایات اون زمان بوده که قانون اینجوری تصویب شده. اما امروز با توجه به پیشرفت جوامع و سیستم هایی که قابلیت عرض کنم این هنرمندی را دارن که جمعیت را کنترل بکنن که از کجا وارد میشن از کجا خارج میشن، میشود در واقع کشور را کنترل کرد. ولذا اگر ما عنایتی به مباحث مربوط به قانون مدنی هم داشته باشیم، این امر مغایرتی با این مسئله نداره. ضمن این که ما تعداد بسیار زیادی از فرزندان این کشور را داریم که از مادر ایرانی متولد شدن. اگر ما به اینا تابعیت ندهیم، اینا در آینده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای ما ایجاد خواهند کرد. در هر حال اینا باید هویت داشته باشن، شخصیت داشته باشن، بدانن کی هستن، تابع چه کشوری هستن. حالا اگر ما اینها رو در واقع بهشون شخصیت ندیم، ارزش ندیم، هویت ندیم، اینها به نوعی میتونم بگم که چون احساس پوچی در خودشون میکنن، نوعی در واقع الیناسیون، دچار الیناسیون میشن، ولذا میتونم بگم که ما کسی نیستیم، کاری در جامعه نیستیم. بنابراین خدمت شما عرض کنم که میتونن برای ما در آینده منشأ ناهنجاری های وسیع اجتماعی باشن. ضمن اینکه خب وزارت امور خارجه، وزارت کشور که در واقع به نوعی متولی بحث های مربوط به تابعیت هستن، خب اینها میتونن عرض کنم که خدمت شما عرض کنم که میتونن این مسئله رو کنترل کنن، با ایجاد نرم افزار، با ایجاد سیستم های هوشمند کنترل بکنن و به نوعی این برنامه رو مدیریت بکنن و هدایت بکنن که مشکلی برای جامعه در آینده پیش نیاد. بنابراین عرض بنده این است که اعطای تابعیت به اتباع بیگانه خلط مبحث نشه با اون چیزی که در این ماده واحد مورد نظر قرار گرفته، دو امر جداست، هم از عمومی و هم از لحاظ عرض کنم که میدانی و اجرایی. برای اینکه اینجا گفته آقا کسانی که در ایران متولد شدن، ما از زن ایرانی به اینها اعطای تابعیت میدیم، ولذا خدمت شما عرض کنم که به نظرم این ماده واحده اگر تصویب بشه صدمه‌ای به امنیت ما، به عرض کنم که تمامیت ارضی ما وارد نمی کنه. ما اگر از این قانون حمایت بکنیم، بخشی از جمعیتی را که در واقع هستند، چون امروز مستظرید که در هر حال در اغلب کشورهای دنیا نوزادان و فرزندانی که از مادران متولد میشن به هر حال به اینا تابعیت میدن. ما تعداد کشورهایی که تابعیت نمیدن بسیار محدود هستند. بنابراین ما عرض کنم که اگر اراده عمومی خدمت شما عرض کنم که مجلس بر این باشه که به این افراد که متولد شدن از زنان ایرانی تابعیت،
خیلی ممنونم، وقت شما تمام شد. حضار 230 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون را ببخشید. دولت اجازه بدید، دولت و اجازه بدید، دولت و کمیسیون مونده، ببخشید. دولت
اجازه بفرمایید دولت صحبت کنه، بعد رای گیری میشه. اجازه بفرمایید.
صحبت کنیم بالاخره یا نکنیم؟
بفرمایید
خانم دکتر. نمایندگان محترم لطفاً دقت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم که بالاخره این لایحه بعد از چند سال تونست مسیر خودش رو طی بکنه و در دستور مجلس قرار بگیره و نمایندگان محترم روش تعامل بکنن، تعمق بکنن. این لایحه به هر حال 3-4 سالی در دولت در خصوصش کار شده، بحث شده، تغییراتی البته در کمیسیون کرده. در این واقعا زمانی که گذشته بیشتر بحث ها حول محور 2-3 تا مطلب بود. یکی این که زنان ایرانی، من اول نیاز رو میگم بعد جنبه‌های حقوقی رو عرض میکنم. ببینید زنان ایرانی چه اینهایی که در درون ایران بالاخره از حق انتخابی که خداوند بهشون داده و قانون بهشون داده از این حق انتخاب استفاده کردن، ممکنه با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کرده باشن. حاصل این وضعیت اینه که فرزندانی رو یا در ایران دارن یا در بیرون ایران دارن که واقعا به دلیل عرق و علاقمندی و عشق به این کشور میخوان که هویت ایرانی داشته باشن. این حداقل نیست که ما هم برای حفظ هویت زن ایرانی و هم برای حفظ هویت اون فرزند نیاز داریم که انجامش بدیم. بسیاری از شاید شما خبر داشته باشید از زنان فرهیخته ای که تا آخرین لحظه عمرشون، مثل خانم میرزاخانی، تا لحظه مرگشون دنبال این بودن که فرزندشون ایرانی باشه. یعنی واقعا علاقه شون و عشقشون به این بوده که این فرزند هویتش رو از این آب و خاک بگیره. بنابراین تو این چاه و بعد شما نسبت به خود فرزندان هم فکر بکنید. یه جمعیتی در ایران از مادر ایرانی متولد میشن ولی ما اینا رو ایرانی نمیدونیم. اینا به شدت احساس تبعیض میکنن، تحصیلشون نوعاً با مشکلات زیادی در گذشته که هستن شاید برای ثبت نامشون مشکل جدی داشتن، الان هم که بالاخره تسهیلاتی شده ولی هنوز با مشکلات زیادی تحصیلشون مواجه هست، پیدا کردن یه شغلی که بتونن قانونی کار بکنن مواجه هست.